بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي الغافل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. وجود مبارک رسول خدا درباره نوری که بحث بود در روزهای گذشته که در صورت تصفیه باطن از رشدی ها و آلودگی ها به وسیله حضرت حق وارد قلب میشه و همون نوره که در وادار کردن انسان، تحریک انسان به عمل صالح نقش فوق العاده مؤثری داره. می‌فرمایند النور اذا دخل القلب انفسح و انشرح. این نور هنگامی که وارد قلب بشه، قلب گنجایش بسیار عظیمی پیدا میکنه، چنانچه در چنان که در کوه طور موسی بن عمران از وجود مقدس حق درخواست همین گنجایش رو کرد، رب اشرح لی صدری. این گنجایش رو لازم داشت که بتونه در مدت طولانی که با منکرات، فحشا و اهل منکر در مصر روبرو میشه خسته نشه، پایان نده وظیفش رو. و خداوند متعال هم به او مرحمت کرد و همین گنجایش رو به پیغمبر می‌فرماید به تو عنایت کردم وقتی مکه بودی، در مقابل اون ظلمها، حادثه‌ها، منکرات، زشتی‌ها که از یه طرف باید خودت به عبادت خدا اقدام می‌کردی، به خصوص که عبادت پیغمبر سنگین هم بود، چون نماز شب رو هم پروردگار به او واجب کرده بود، در حالی که به هیچ پیغمبر و امامی تهجد شب رو واجب نفرموده بود. بار سنگین عبادت و بار سنگین تبلیغ رسالت اقتضا میکرد که قلب مبارکش با یک گنجایش عظیمی باشه، با یک حوصله سنگینی باشه. علم نشرح لک صدرک، من قلب تو رو گنجایش ندادم. این نور وقتی که وارد میشه دلتنگی ها رو نسبت به عبادت ها، خوبی ها، خیر ها از بین میبره و رغبت و شوق عجیبی در انسان برای عملگی برای خدا ایجاد میکنه. کربلا نشون داد که قلب اهل بیت و قلب اصحاب از چه گنجایش عظیمی برخوردار بود. مرگی که همه از اسمش فراری بودن، می ترسیدن. خبرنگار دشمن میگه این 72 نفر با هم مسابقه میدادن برای افتادن در کام مرگ، و خیزی که برای مرگ برمیداشتن خیز برای یک لقمه بسیار شیرین بود. وقتی شب عاشورا خبر کشته شدن اصحاب و اهل بیت و داد، همه شاد شدن، همه آرامش بیشتری پیدا کردن، تا جایی که پیر مردشون به صورتی نشاط و از خودشون نشون می دادن که بعضیا براشون جای ایراد بود. بهشون می گفتن این چه حالیه داری؟ می گفت چرا این حالو نداشته باشم؟ مگر نشنیدی مولای ما خبر انتقال ما رو از این عالم به عالم الهی داد؟ ما که برای لقاء خدا فاصله بیش از چند ساعت نداریم، چرا شاد نباشم؟ چرا خوشحال نباشم؟ در روایاتمون داره که در این 8 روزی که حضرت کربلا بودن، لبخند به لب مبارکشون زده نشد. تنها جایی که ابی عبدالله از عمق دل تبسم کردن زمانی بود که خنجر شمر شروع کرد گلوی حضرت رو بریدن. حالا چی دیدن و چی به حضرت ارائه کردن که از شدت خوشحالی تبسم به لبان مبارکشون نقش بست، ما نمیدونیم. فکرم نمی کنم تمام فرشتگان عالم، اولیاء خدا، صاحبان دل بتونن از اون لحظه حضرت ابی عبدالله چیزی برداشت بکنن. نسبت به اون حال همه نامحرم بودن. اون حال خاص خودش بود، قتلگاه معراج او بود، تشنگی او غیر تشنگی نسبت به آب بود. بله اگر تشنم آبم تویی، بحر من و موج و حبابم تویی، تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم. انقدر هم نسبت به خواهرانش، دخترانش، زنان اهل بیت اطمینان داشت که این اطمینانشو به پروردگارم اعلام کرد. راه تو پویند یتیمان من، کوی تو جوید سر و سامان من. اذا دخل القلب انشرح و انفسح. یه نفر بلند شد در این قسمت از کلام پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، این که می فرمید نور وقتی داخل قلب میشه گنجایش عظیمی پیدا میکنه، و ما علامت و ذالک، نشونش چیه؟ که آدم بفهمه این نور رو از افق قلب او طلوع دادن. چهار علامت وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام بیان کردم. علامت اولش فرمودن التجافی عن دار الغرور، اسارت نسبت به دنیا تموم میشه، یک آزادی کامل از این تعلقات بیدر و پیکر، از این قولها، از این زنجیرهای مادی برای انسان حاصل میشه. دنیا و همه محتویاتش پیشش کوچیک میشه. صغر ما دونه فی اعینهم و عظم الخالق فی انفسهم. امیر المؤمنین میفرماید در این نقطه، نقطه ورود نور، انسان فقط به اون چه که از دنیا خدا برای او پسندیده قناعت میکنه، فقط دیگه اهل اسراف نیست، اهل تبذیر نیست، اهل بخل نیست، اهل حرص نیست، اهل تعلق غلط به امور مادی نیست، جزع و فزع برای دنیا نمی کنه. اگه دنیا در حد قناعت به دستش اومد میگه الحمدلله رب العالمین، نیمد میگه الحمدلله علی کل حال. شما فکر میکنید امام از غارت خیمه‌اش نگران بود؟ دل به دنیا نداشت، غارت کنن غارت نکنن، این یه مقدار مال برای اهل بیت من بمونه یا نمونه. تازه وقتی میخواست بره میدان همه لباساشو نو کرد، بهترین لباس رو پوشید و گرونترینش رو. وقتی خواهر تعجب کرد از این وضع، تعجب خواهر رو برطرف کرد، فرمود خواهر تو این لشکر چهار تا گدا گشنه هم از اقلا میان این لباس ها رو میبرن، بذار یه جا به دردشون بخور. تن رها کن تا نخواهی پیروهن. چیه که خدا را آدم بیاد با دنیا جا به جا بکنه، پیغمبر رو بیاد با دنیا جا به جا بکنه، بی‌حجابی رو بیاد با حجاب قرآن رو بیاد با بی‌حجابی جا به جا بکنه، شهوات حرام رو با بودن شهوات حلال جا به جا بکنه، اون چه که در شأنش نیست قبول بکنه، مقامی که شایسته اونیست بپذیره. چیه این بازی ها؟ چیه؟ انما الدنیا لعب و لهو. حبیب من تمامش بازی و سرگرمیه. و ما عند الله خیر و ابقا. اون مقداری که از دنیا از راه حلال نصیب مردم میشه و همون حلالم مثبت خرج میشه، اون برای بندگان من بهتر و پایدارتر و دائمیتر. چیه این بازی ها؟ تو شرق و غرب عالم. این علامت اول، التجافی اندار الغرور، آزاد از این دار غرور. در زدن خود ابی عبدالله اومد پشت در. کیه؟ گفت واقعا محتاجم، دروغم نمیگم. فرمود باید صبر کنی. گفت صبر میکنم، یعنی درو وا نمیکنم، ولی یه چند لحظه باید پشت در بمون. پیغمبر فرمودن از خزینه مکه چقدر مونده؟ عرض کرد ابن رسول الله 4000 درهم. فرمود وردی بیار. گو آقا همشو بیارم؟ فرمود بله همشو. گو امروز زور چی کار بکنیم؟ گفت امروز زور مثل دیروز، زور مثل زورای گذشته خدا داریم، هیچی چی کار بکنیم. وردی بیار همش. همه رو آورد. گفت خب این سائل محتاج 10 تا کیسه رو نمیتونه که دست بگیره، عبای مخصوص منم وردی بیار. عبا رو پن کرد، پولا رو ریخ رو عبا، عبا رو بست. یه نورگیری بالای در بود، خودش اومد از بالای در عبا رو داد بیرون. فرمود چیزی دیگه نداشتم تو خونه بهت بدم، هر چی بود همینه، اگر کمه منو ببخش و از من عفو. اومد تو اتاق، دید صدای گریه میاد. کیه گریه میکنه؟ گفتن همین فقیره. اومدن پشت در، بازم در رو وانه کردن که حالا عبای من و این 4000 درهم چیه که من در رو وا کنم، منو ببینه خجالت بکشه. اونم یه انسانه، آبرو داره، شخصیت داره. چرا گریه میکن؟ کمته؟ گو نه کمم نیست، ما با 4 دینارم کارمون را می افتادیم که 4000 دیناره. این عبام که دیگه خدا می دونه چه ثروتیه برای من. خب بچه رو گریه می کنی؟ گفت برای این دستات گریه می کنی که این دستات چرا باید بره زیر خاک؟ ای کاش این دستات تا قیامت می موندش. این علامت اول، التجافی عن دار الغرور. من اگر دلم نمیاد واجب مالیمو به خدا بپردازم، معلوم اسیر دار غرورم. من اگر دلم نمیاد به فقیر و مستحق و آبرومند کمک بکنم، معلوم اسیر دار غرورم. آزاد کسی دیگه است، آزاد غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اینقدر آزاد بودن که عاشقانه جانشون رو امروز نثار حق کردن. اینقدر آزاد بودن که امام باقر میگه خدایا اینا جانشون رو با تو معامله نکردن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، نبودن که بیان وسط میدان کربلا بگن ما میخوایم معامله بکنیم، فروشنده ما این جنسم جان، خریدارم خداست، خب حالا باید قیمت جنس ما رو بده. امام باقر میگه همه اینا بذل کردن جانشونو، یعنی یه طرفه جانشونو به تو دادن، هیچ توقعی در پرداخت جان از تو نداشت، فقط گفتن ما اومدیم جانمونو نثار تو کن. اما اصل بحث بهشتی، نجات از عذابی، مقام شفاعتی، حضرت می‌فرماید ذره توقع از خدا نکردند و نداشت. این آزادی، این آزادی رو در این مملکت رواج بدیم. این آزادی، آزادی از دار غرور، آزادی از جان، آزادی از مال، مردم رو فقط و فقط اسیر خدا کنید. فقط اون وقت در این اسارت این آزادی ها سر به عرش می کشه. بزل مهجتهو، حسین ما خونشو بزل کرده، اصلا یه ذره تو فکرش بهشت نبود، شفاعت نبود، مقام نبود، منزلت نبود، مرتبه نبود. علامت دوم، والانابت و الادار الخلود، وقتی این نور وارد قلب بشه، صاحب اون قلب با همه وجود رو به قیامت میکنه، با همه وجود هر چی رو هم داره دنبال خودش برای ساختن آخرت میکشه، زن، بچه، پول، کارخونه، صندلی، همه رو دنبال خودش میکشه. ولی انابت و الى دار الخلود، دو نفر رو برخوردم، یه دکتر رو و یه آدم عادی رو از نظر علم. خونه هر دوشونم رفت آمد می کردم، هر دوشون همسر دوم داشتن. همسر اولشون رو طلاق داده بودن هر دو، همون دکتر، همون یه فرد دیگه. همسرای اولشون هم از نظر ظاهری کم نداشتن، اما دکتر که در انگلستان زندگی میکنه، 6 سال من اونجا منبر میرفتم، یک منبر رو ترک نکرد. بهش گفتم آی دکتر، اینجا زندگی برای چگونه است؟ گفت تلخ شیرین. گفتم تلخیش چی بود؟ گفت یه تلخی در قلبم موند، همسرم با حجاب بود، یه روز به من گفت منم میخوام مثل زنای لندن برم بیرون، نیمه اوریان. گفتم دینم اجازه نمیده. گفت من به دین تو کار ندارم، دینت برای خودت خوبه. گفتم پس بیرون نرو، بذار از هم جدا بشیم. گفت خیلی هم بهش علاقه داشتم. گفت باشه جدا بشیم. خیلی راحت دوتایی توافقی رفتیم، برای خدا طلاقش دادم. گفتم خدایا من با اهل منکر، اونم در این مرکز منکرات زندگی رو ادامه نمیدم. تموم شد، آخرتم رو چرا خراب کنم؟ چرا؟ اون نفرم همینو گفت، ولی او در ایران بود. گوه همسرم گوه من نمیتونم دیگه با چادر برم بیرون، من باید مثل دیگران بشم، منم دلم میخواد آرایش کنم، موهام بریزم، بیرون برم بیرون. گفتم نرو بیرون تا طلاقت بدم. ول انابتو الادار الخلود، روی انسان به جانب قیامت میشه، همه چی رو برای قیامت دنبال خودش میکشه، همه چی رو، همه چی. یه وقت یه وکیل عالم دانشمند مؤمنی که قبل از وکیل شدنش من باهاش رابطه داشتم، وکیل که شد ندیدمش، 3 ماه بعد استعفا داد، مجلس استعفاشو به هیچ شکل قبول نمیکرد، تو یکی از دوره ها التماس کرد، پذیرفتن، رأی دادن بیاد بیرون. گفتم چرا اومدی بیرون؟ گفت دینم و آخرتم رو داشتم سر اون صندلی میذاشتم، رها کردم آخرتم بمون. برای 4 سال باید تمام زندگی ابدم رو از دست میدادم. اون صندلی داشت با من بازی میکرد، با دلم داشت بازی میکرد. الان راحت راحتم، مریض داشتم میشدم. این علامت دوم. ول انابتو الى دار الخلود. علامت سوم و تزود لسکن القبور، اینه که آدم شوق زده میشه برای عالم برزخش کار بکنه. خیلی ها الان در برزخ دستشون خالی است. بر اساس قرآن شدید آرزو دارن خدا به دنیا برشون گردونه، ولی بر نمی گردن. مرحوم محدث قمی در این کتاب بسیار پرقیمت منازل الاخرش که تو جیب جا میگیره، یک کتاب کم حجمه ولی بسیار پرمطلب، میگه امیر خراسان به خواب خانوادش اومد، گفت ما مردیم، ما رو دفن کردید، الان در عالم برزخ. این برزخ عالمیه که قرآن اسم میبره، در 2 جا سوره مبارکه مؤمنون و مؤمن، دیگه یادی از ما نمی کنید. ما برای اینجا هیچی آماده نکردیم. شما خانواده من گوشتی که میخرین آب گوش میپزین، گوشتشو بخورین، گوشتای استخونش هم درارین بخورین، استخونو چند بار حرکت بدین، مغزش هم بریزه بیرون بخورین، اون استخون خشکو به نیت ما جلو سگای گرسنه بندازین، بلکه خدای رحمی به ما اینجا بکن. ما به اندازه استخوانی که به نیت ما جلوی سگ گرسنه بندازین محتاجیم. ما غفلت کردیم، برای اینجا چیزی نیوردیم، نه فرش داریم، نه چراغ داریم، نه یار داریم. پیغمبر می‌فرماید هر روز زمینی که پاروش می‌ذاریم بهتون میگه انا بیت الوحشه، انا بیت الظلمه، انا بیت القربه. کاری برای خودتون بکن. گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. اما علامت 4 و تعهد لیوم نشور، آمادگی پیدا کردن برای روز قیامت، برای قیامت. ببینید اینا رو خدا میگه آمادن برای قیامت. و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولائک رفیقا. اینا خیلی خوب خودشونو برای قیامت آماده کردن. التزود لسکن القبور و تعهب لیوم النشور. ببینید این نور با آدم چه میکن. خب یکی از سرمایه های بسیار عظیمی که خدا میدونه چقدر روایت در کنارش وارد شده، در حدی که من تا حالا دو تا کتاب رو تونستم ببینم، حدود 700 صفحه یک کتاب، 300 صفحه یک کتاب، 1000 صفحه فقط روایات در باب این توشه است، توشه برزخ و قیامت، 1000 صفحه. هر دوشم من دارم، هر دوشم خوندم، از هر دوشم یادداشتایی برداشتم، برای برزخ، برای قیامت. نمیگم همه سرمایه اینه، نه، ولی یکی از عظیمترین سرمایه ها برای زندگی خوش برزخ و عیش راضیه قیامت این سرمایه است که بیش از 1000 صفحه روایت داره. عزای بر ابی عبدالله و گریه بر حضرت سید الشهدا علیه السلام. چی کار میکنه با برزخ انسان؟ یه کسی رو داشتم دهه عاشورا میومد تو این مجلس، نمیدونم چرا زود از دنیا رفت، نمیدونم، پرونده ها رو که خدا به کسی نشون نمیده. 31 سالش بود از دنیا رفت. کم دیده بودم گریه کن مثل او. البته واجباتش همه منظم، گفتم گریه و عزا سبب کامل نیست، جزء سببه، ولی از عظیمترین سبب هاست که این گریه و عزا میتونه عیبای دیگر اعمال انسان رو بگیره. میتونه. تو روایاتمون داره نماز مطابق با رساله واجب، اما اگر در معنویت نماز کمبودی باشه، فرمود امام صادق مهرتون رو از خاک قبر حسین ما تهیه کنید، با اون مهر که نماز بخونید، اون مهر عیبای نمازتون رو برطرف میکنه، خلأ معنویش رو پر میکنه. یعنی قیامت وقتی نمازاتون رو به خدا ارائه میدین، نور حسین ما از تمام نمازا میزنه بیرون، در جا میگن نماز رو قبول کن. سبب عظیم، عظیم. اولین کسی هم که از خاک قبر مهر درست کرد و از خودش جدا نکرد، 40 سال نماز شب، نماز مستحب، نماز واجب رو این خاک خون، زین العابدین بود. که بعد دفن بابا یک کیسه خاک از اون قبر برداشت با خودش برد مدینه، رو همون خاک سجده میکرد، با اون خاک زندگی میکرد، کنار اون خاک گریه میکرد، اون خاکو میبوید، بچه هاش مریض میشدن خاکو بالا سرشون میذاش، خاکو رو سر و صورتشون میمالید. این خاک خیلی درد رو دوا میکنه، چه برسه به خودش، چه برسه به خودش. گریه مرگوم، خیلی قصه خوردم از مردن اون بزرگوار. قصه خوردم. بالاخره یه شب نشونش دادن، گفتم چی کار میکنی؟ گفت خوشم. گفتم چجوری مردی؟ گفت خوب مردم. گفتم اونجا چی کار میکنی؟ گفت وقتی منو دفن کردن همه برگشتن، یه نوری قبر منو پر کرد، به من گفتن این نور و حسین برات فرستاد. راحتم، این نور انقدر آرامش داره، انقدر حال الهی داره، انقدر کیفیت ملکوتی داره نور، این نور. گریه بر ابی عبدالله، عزای بر ابی عبدالله. چقدر این روایت زیباست، چقدر عالیه. لما اخبر النبی ابنته فاطمه به قتل ولد هل حسین و ما یجری علیه من المحن، خیلی عجیبه، میگن کنار زاو حرف قصه دار نزنین، زاو رو ناراحت نکنید، قضای مقوی به زانو بدین، به زاو بدین. اما پیغمبر تا حسین متولد شد به فاطمه فرمود فاطمه جان من داستان کامل این بچه رو برات بگم. گفت در متن روایت داره و ما یجری علیه من المهن، تمام حادثه کربلا رو برو زهرا گفت، این جور میشه اون جور میشه. بکت فاطمه بکاءً شدید. ما وقتی که مصیبت میخونیم، برادرانی که تو حیاتن بهتر متوجه میشن، دیدین خانوما چجوری گریه میکنن، بکای شدید، یعنی زهرا از عمق دل ناله میزد، عشق میزد، گریه میکرد، ناله میزد. دختر پیغمبر، امرو همه ما داریم با تو همکاری میکنیم، ما هم امرو بلند بلند بر حسین گریه میکنیم. امام صادق می‌فرماید هر دادی، هر ناله‌ای، هر تو سر زدنی، هر گریبان شاک کردنی به وسیله ما اهل بیت ممنوع اعلام میشه الا بر حسین ما. فقط میخواین داد بزنین بر حسین ما، میخواین تو سرتون بزنین بر پاره کردن قبیحه و میدونه امام زمانش زین العابدین داره میبینه. زینب وقتی دید یزید چوب خیزران رو برداشت، دست برد گریبانش رو پاره کرد، فریاد میزد با حسینا. که تعریف کردی برای حسینم اتفاق میفته کیه؟ پیغمبر فرمود زمانیه که من نیستم، باباش علیم نیست، تو هم نیست. با این که اول روایت میگه بکت بکاهن شدیدا، اینجا میگه اشتد بکاها، از شدیدم شدیدتر شد گریه. دو تا سوال کرد، بابا کی براش گریه میکنه؟ کی براش مجلس میگیره؟ پیغمبر یه اون ماها رو دید بابا. نساء امتی یبکین علی نساء اهل بیت، آینده زنان امت من میان چنان برای زینب گریه کنن، چنان برای دخترای حسین گریه کنن، گریه کنن. مردان اهل بیتش گریه کنن، فاطمه جان صداشون داره میاد، برا اکبرت گریه میکنن، برا قمر بنی هاشم گریه میکنن، برا قاسم گریه میکنن، برا افسرش گریه میکنن، مردا گریه میکنن. جددون العزا جیلن بعد جیل و کل سنه، هر سال اینا گریه میکنن، عمرشون که تموم شد بچه هاشون بعد از اون، اونام که مردن بعد از اون، این گریه و عزا تا قیامت ادامه داره. زن و بچه از گلوی ابی عبدالله بود. این گریه رو به بچه های ما منتقل میگه باری کلا عجب بچه هایی تربیت کردی، ثواب گریه اونا رو به تو هم میدم. ادامه داره. دشمنان ما بی خود زحمت خاموش کردن این جلسات رو نکشن. پیغمبر گفت خاموش نمیشه. بی خود ایراد به گریه نگیرن، تا زنده ایم گریه میکنیم. ممکنه قلب عمل کرده، قلب بیمار باشه، خوب نباشه گریه براش، بازم گریه میکنیم. آقا بذار تو حال گریه بمیریم. رفتم تو مرز مرگ، شیش رو دکتر منو معالجه کردن، گفتن این بیماری اسمش مرگ بازگشتیه. ده نفر هشت رو میمیرن، یکی بیهوش میشه بهوش نمیاد، یه نفر زنده میمونه، تو جز همون یه نفرایی. گفتم دوا و دکتر منو زنده نگر نداشت. من رو تخت که افتاده بودم، دستگاه های مختلفی به این وصل بود، تنها بودم. گفتم فاطمه جان محرم نزدیکه، به پروردگار بگو مرگ منو نرسونه، محرم بیاد من گریم و بکنم، بعد اگه میخوام برم من یه طرف وای میستم، تو یه طرف. کاری به این نداریم، اینا تو جوونیشون این وقت اون وقت گناهی کردن، به این کاری ندارم. من شخصا خودم با این دستان دست تمام مردایی که گریه کردن کردی. آره خواهر. گفتم من پسر فاطمم، من پسر علیم. گوش ندادن، هو کردن، هل هله کردن. گفت حسین جان یه بارم برای خاطر من برو خودتو معرفی. باشه خواهر، باشه خواهر. این بار برای خاطر خواهر اومد. من به احترام زهرا بلند شد. اینی که دارم میگم از ارشاد شیخ مفید که یه روزگاری مرجع تقلید کل شیعه بود میگم. اومد رو به روی لشگر، انا ابن فاطمت و زهرا، انا ابن علی المرتضا، انا ابن خدیجت الکبرا. میخواست ادامه بده. شیخ مفید میگه با یه تیر پیشانی شد ندم، حرفشو قطع کردم، نذاشتم ادامه بده. اما تیری که اومده یه قسمت سر رو شکاف، تیر افتاد، خون فواره زد، با دست نشد، پیراهنشو بالا زد، پیراهنو بالا زد.
میره
میگفت انا لله، چرا دعای قرآن قربانی میدونست میخوان قطعه قطعش بدن، پیغمبر، زهرا، امام مجتبی، حدیث بیش از 60 تا روایت بالا سر مؤمنی که مختصره حاضر میشن. وقتی اینا کربلا نبودن.